ساعت 15 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. بر اساس آمار وزارت بهداشت 296 بیمار کووید 19 در ایران جان خود را از دست دادند. دادستان نظامی خراسان رضوی مرگ یک مرد در بازداشت را تایید کرد. مدیر وبسایت خدمات ویدیویی آپارات در ایران به 10 سال زندان محکوم شد. بر اساس آمار رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت در شبانه روز گذشته 296 بیمار کووید 19 در ایران جان خود را از دست دادند. بدین ترتیب مجموع جانباختگان این ویروس در کشور بر مبنای گزارش‌های دولتی به 32616 نفر افزایش یافت. این آمار در حالی است که حسین قشلاقی، یک عضو شورای عالی نظام پزشکی ایران، روز یکشنبه گفت که تعداد واقعی جانباختگان کرونا در کشور 3 تا 4 برابر آمار رسمی است. سخنگوی وزارت بهداشت سیما لاری روز یکشنبه اعلام کرد که از دیروز تا امروز 4 آبان 6191 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شدند. بر اساس همین گزارش مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 568896 نفر رسیده است. این آمارهای دولتی از بیماران کووید در ایران همواره از سوی کارشناسان مستقل بسیار کمتر از آمار واقعی ارزیابی شده است. به دنبال انتشار ویدیوی دلخراش از بدرفتاری نیروی انتظامی با مردی در مشهد و مرگ وی، دادستان نظامی خراسان رضوی اعلام کرد که در مورد مرگ این جوان پرونده‌ای در دادسرای نظامی تشکیل شده است. این ویدیو که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده نشان می‌دهد که یک مأمور پلیس از اسپری فلفل و شوکر الکتریکی بر صورت و بدن مردی که مهرداد سپهری معرفی شده و دستهای او با دستبند به میله‌ای بسته شده استفاده می‌کند. مهدی اخلاقی، دادستان نظامی استان خراسان رضوی، از شکایت خانواده مهرداد سپهری و تشکیل پرونده در دادسرای نظامی خبر داده است. به گفته مهدی اخلاقی، دستور نمونه برداری از ریه و بررسی تأثیر اسپری بر مرگ متوفا صادر شده است. تا کنون دلیل بازداشت این فرد منتشر نشده. مدیر وبسایت خدمات ویدیویی آپارات به دلیل بارگذاری ویدیویی از یک گزارش خیابانی به 10 سال حبس محکوم شد. در این ویدیو زنی در مصاحبه با چند کودک و نوجوان عابر در خیابان از آنان می‌پرسد که آیا می‌دانند چگونه متولد شده‌اند. وبسایت خبری آی‌تی ایران روز یکشنبه با انتشار این خبر نوشت که محمد جواد شکوری مقدم، مدیر آپارات، از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب با ریاست قاضی محمد مقیسه به ترویج بی‌بندوباری متهم شده است. این ویدیو که در زمان انتشار در وبسایت آپارات با حمله گسترده رسانه‌های وابسته به حکومت مواجه شد، تنها ساعتی پس از بارگذاری حذف شده بود. یک پایگاه خبری نزدیک به سپاه پاسداران از احتمال صدور هواپیماهای جنگنده کوثر از سوی جمهوری اسلامی به ونزوئلا خبر داد. باشگاه خبرنگاران جوان ضمن انتشار سخنان نیکولاس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئلا، درباره واردات سلاح از روسیه، چین و ایران از این جنگنده به عنوان یکی از گزینه‌های صادراتی نام برد. جنگنده کوثر که در سال 1397 از سوی نیروی هوایی سپاه پاسداران رونمایی شد، به عنوان یک هواپیمای جنگی بومی با 90% طراحی و ساخت ایران معرفی شده است. این در حالی است که رسانه‌ها و کارشناسان بین‌المللی معتقدند این جنگنده به طور کامل از جنگنده F-5 تایگر که حدود 60 سال پیش در نیروی هوایی آمریکا طراحی و ساخته شد، نمونه برداری شده است. ایران و ونزوئلا که هر دو زیر تحریم‌های ایالات متحده آمریکا قرار دارند، در سال‌های اخیر روابط اقتصادی و سیاسی خود را گسترش دادند.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های
اجتماعی در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
در ادامه تلاش‌ها برای آزادی نسرین ستوده، امید نوری‌پور، نماینده ایرانی تبار مجلس آلمان و همچنین جامعه بین‌المللی حقوق بشر در شهر فرانکفورت در نامه سرگشاده‌ای از وزیر خارجه آلمان خواستند برای آزادی این وکیل زندانی بکوشد. در این نامه ضمن اعتراض به انتقال نسرین ستوده از اوین به زندان قرچک ورامین، همچنین گفته شده جمهوری اسلامی با این عمل خود به گونه ای هدفمند با جان و زندگی این وکیل زندانی بازی کرده است. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان از آلمان.
هایکو ماس وزیر خارجه آلمان میبایستی برای آزادی نسرین ستوده تلاش کند. عنوان این نامه سرگشاده است که در آن با اشاره به حدود 50 روز اعتصاب قضای خانم ستوده آمده، این وکیل و حقوقدان زندانی در اعتراض به شرایط غیر منصفانه حاکم بر زندانهای جمهوری اسلامی در دوران گسترش شیوع ویروس کرونا دست به این اعتصاب قضای طولانی زده و به شدت بیمار شده. در چنین وضع وخیم جسمانی، سه‌شنبه گذشته نسرین ستوده از اوین به زندان زنان دیگری در قرچک فرامین که در آن شرایط اسفناکی حاکم است منتقل شد. امید نوری‌پور، نماینده ایرانی تبار مجلس آلمان و سخنگوی سیاست خارجی حزب سبزهای این کشور و همچنین مارتین لسنتین، سخنگوی جامعه بین‌المللی حقوق بشر در شهر فرانکفورت، در نامه سرگشاده خود هایکو ماس وزیر خارجه آلمان را فرا خواندند از جمهوری اسلامی بخواهد امکان دهد نسرین ستوده بیدرنگ درمان و زندان آزاد شود. در این نامه سرگشاده همچنین از این وکیل زندانی به عنوان چهره نمادین جنبش مدنی ایران یاد شده که همواره سالهاست به گونه خستگی ناپذیر برای برقراری مردم سالاری، احقاق حقوق زنان، کودکان و جوانان و همچنین برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران تلاش کرده. در ادامه این نامه سرگشاده خطاب به وزیر خارجه آلمان نیز گفته شده با انتقال نسرین ستوده به زندان قرچک ورامین، جمهوری اسلامی با این اقدام خود به گونه ی هدفمند با زندگی و جان این حقوقدان بازی کرده. از این رو حمایت و پشتیبانی هایکو ماس وزیر خارجه آلمان به گفته این نامه سرگشاده می تواند زندگی نسرین ستوده، مدافع سرسخت حقوق بشر در ایران را نجات دهد. از طرفی منیره برادران، نویسنده، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی در سالهای دهه 60 هم در گفتگو با رادیو فردا انتقال نسرین ستوده به زندان قرچک ورامین را عملی نگران کننده خوانده.
خیلی خبر نگران کننده بود به خاطر اینکه وضع سلامتی خانم نسرین ستوده جالب نیستش. بعد از اون اصاب قضای طولانی در بیمارستان بودند با حال وخیم، در حالی که هنوز معالجاتی روشون ادامه داشت به زندان برگردوندن. و همون موقع هم ما شنیدیم که کمیسیون پزشکی بیمارستان طالقانی گفته بوده که ایشونو باید برگردونن به بیمارستان چون اصلا حالشون خوب نبود، نوبت قلبی هم دارد. و الان این خبر که انتقال به زندان قرچک ورامین، میدونی که این زندان قرچک ورامین زندان زنان هستش، البته توش تفکیک بر اساس جرائم وجود نداره، فقط زنان با جرائم مختلف غیر سیاسی اونجا هستن. قبلا هم کسایی رو به عنوان تنبیهی زنانی رو اونجا برده بودن. وضع بهداشتیش بسیار وحشتناکه اونجا که ما گزارش داریم. این انتقال فقط یک نوع میتونست تنبیه باشه. خانم شیرنبادی یک احتمالی هم میدن و اون اینه که رژیم در حالت ترس هستش، میخواد به دستگیرها گستره دست بزنه و زندان اوین رو تخلیه کنه جا باشه بر دستگیری های جدید. دستگیری ها به هر حال در هفته گذشته بیشتر شده، البته نه فقط در تهران، محدود به تهران نیست. فضا خیلی امنیتی شده. خانم ستودن نیست که منتقلش کردن، کسای دیگه منتقل کردن به زندان های دیگه. من بر اساس تجربه‌ای که از زندان دهه 60 دارم، این نقل و انتقالات اینطوری نگران کننده است. آرزو میکنم که زندان سیاسی آزاد بشن. تلاش های خیلی خیلی زیادی در سطح جهانی شده برای خانم ستوده و همچنین برای زندانیان دیگه.
در پایان نامه سرگشاده امید نوریپور، نماینده ایرانی تبار مجلس آلمان و جامعه بین المللی حقوق بشر در فرانکفورت، به تازه ترین جایزه نسرین ستوده با نام نوبل آلترناتیو هم اشاره شده. این جایزه نهم مهر ماه امسال به 4 شخصیت جهانی از جمله خانم ستوده تعلق گرفت که جملگی برای برقراری مردم سالاری، آزادی و عدالت اجتماعی مبارزه کردند. ارزش مادی این جایزه برای هر نفر نزدیک به 110,000 دلار است. شهرام میریان، رادیو فردا.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم، مسئله روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست نه خبرها، و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا. این
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه است که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
گواتمالا روز جمعه اعلام کرد که گروه حزب الله لبنان را در فهرست تروریستی قرار داده است. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا از این اقدام گواتمالا استقبال کرده. کیانه معنوی گزارش می‌دهد.
مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه پس از آنکه دولت گواتمالا یک روز پیشتر اعلام کرد که گروه حزب الله لبنان و تمامی جریان‌های وابسته به آن را در فهرست تروریستی قرار داده، در بیانیه این اقدام را تحسین و از آن استقبال کرد. وزیر امور خارجه آمریکا گفت این اقدام گواتمالا گامی مهم است و خاطر نشان کرد که قطع توانایی حزب الله برای طرح حملات تروریستی و جمع‌آوری پول در جهان از جمله در نیمکره غربی کمک بسیاری خواهد بود. آلیخاندرو جیاماتی رئیس جمهوری گواتمالا در اردیبهشت سال جاری وعده داده بود که کشورش حزب الله لبنان را گروه تروریستی اعلام خواهد کرد و سرانجام جمعه این هفته این وعده را به صورت رسمی اعلام کرد. مایک پومپو در ادامه بیانیه خود تصریح کرده است گواتمالا با این اقدام به لیست روبه افزایش کشورهایی میپیوندد که حزب الله را نه مدافع لبنان بلکه یک سازمان تروریستی بین‌المللی می‌دانند که هدفش پیشبرد برنامه‌های مخرب جمهوری اسلامی ایران است. به گفته آقای پومپو، حزب الله لبنان مانند القاعده و داعش برنامه جهانی دارد و در سالهای اخیر اقدامات و عملیات آن در قاره آمریکا، اروپا، آفریقا و آسیا مختل شده است. آمریکا از سال 1977 حزب الله لبنان را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داده است. وزیر خارجه آمریکا با بیان اینکه هیچ تمایزی بین جناح‌های به اصطلاح نظامی و سیاسی حزب الله وجود ندارد تأکید کرد ایالات متحده همچنان از شرکای خود می‌خواهد که حزب الله را به طور کامل در فهرست تروریستی قرار دهند و از تمامی امکانات خود استفاده کنند تا مانع فعالیت حزب الله برای جذب نیرو و حمایت مالی شود. اتحادیه اروپا در سال 2013 شاخه نظامی حزب الله را تروریستی نامید، اما با خودداری از تروریستی نامیدن شاخه سیاسی این سازمان عملاً تداوم فعالیت هواداران حزب الله در خاک برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا را امکان پذیر کرد. آلمان، بریتانیا و هلند از جمله کشورهایی هستند که هر دو شاخه حزب الله را به عنوان نهاد تروریستی به رسمیت می‌شناسند. در بخش‌های دیگر جهان مانند آمریکای لاتین، آرژانتین حزب الله را با موجودیت تروریستی نامیده و اموال آن را توقیف کرده است. دولت آمریکا در راستای راهبرد فشار حداکثری خود علیه جمهوری اسلامی ایران طی هفته‌های اخیر اقداماتش را علیه حزب الله لبنان تشدید کرده است و وزارت خزانه‌داری آمریکا در روزهای گذشته 2 مقام رسمی حزب الله لبنان را در فهرست تحریمی خود قرار داد. مقام‌های آمریکا و متحدان واشنگتن از جمله عربستان سعودی و اسرائیل همواره نسبت به قدرت فزاینده حزب الله لبنان در گوشه و کنار جهان هشدار دادند.
بله، گزارشی بود از همکارم کیان معنوی و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا میرسیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16 با رادیو فردا بمانید.